با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه های پیام انجیل گوش می دهیم. از شما دعوت می کنیم که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنیم. کتاب اشعیا، ادامه فصل 32. دوستان عزیز، در برنامه گذشته گفتیم که این فصل مانند پرتوی نوری است که در آن روزگار تاریک بر قوم خدا تابید. نبوت در مورد ایام مصیبت و زحماتی که می آیند. قبل از اینکه عیسی مسیح پادشاه موعود بیاید و سلطنت کند، زمانی پر از درد و رنج خواهد آمد که همان ایام مصیبت عظیم است. در اشعیا فصل 32 آیه 9 می خوانیم: ای زنانی که راحت و آسوده زندگی می کنید، به من گوش دهید. چرا اشعیا در اینجا چنین سخنی را می گوید؟ چون به طور طبیعی زنان از مردان حساس‌تر هستند و نزدیکتر شدن خطر را زودتر از مردان احساس می کنند. دوست من، هر مردی که می‌خواهد یک همکار تجاری یا هر نوع مشارکتی را با فرد دیگری شروع کند، بایستی اجازه دهد که همسرش قبل از تصمیم‌گیری نهایی با آن فرد که قصد همکاری و مشارکت دارد ملاقات کند. واقعیت این است که همسر یک مرد نقش مهمی در تکامل حقیقی طبیعت و شخصیت شوهرش دارد. در خانواده و خانه خودم سعی می کنم جایگاهم به عنوان سرپرست خانواده را به خوبی حفظ کنم، ولی تا کنون متوجه شدم که بعضی اوقات قضاوت درستی در ارتباط با شخصیت انسانی ندارم. بارها اتفاق افتاده که همسرم به من گفته است درباره فردی قضاوت اشتباه داشتم. اغلب همسرم حق داشته و نظرش درست بوده است. گاهی اوقات اتفاق افتاده که به شخصی که نبایستی اعتماد می کردم بیش از حد اعتماد داشتم و یا نتوانستم به درستی بعضی افراد را که واقعاً اشخاص خوبی بوده اند تشخیص دهم. بنابراین آموختم که بهترین کار برای من این است که به سخنان و نظرات همسرم توجه کرده و گوش دهم، به خصوص در زمینهایی که به تکامل شخصیت من کمک می کند. اکنون خدا در اینجا میگوید که در روزهای قبل از ایام مصیبت عظیم، زنان آنچنان بدون احساس و بی‌توجه خواهند شد که خطرات آمدن آن ایام سخت و پر از زحمت را به موقع تشخیص نخواهند داد. جالب توجه است که در آن زمان بسیاری از زنان آنقدر غرق لذت و خوشگذرانی‌های زندگی خواهند شد که هیچ احساسی برای داوری و قضاوت درست و هشدار در مورد آمدن خطر را ندارند. وعده آمدن روح خدا. اکنون به بخش سوم در این فصل، یعنی وعده روح خدا می رسیم که در روزهای آخر جاری خواهد شد. در اشعیا فصل 32 آیه 15 الی 17 می خوانیم: اما یک بار دیگر خدا روح خود را از آسمان به ما خواهد ریخت. آنگاه بیابان به بوستان تبدیل خواهد شد و بوستان به جنگل. در سرزمین‌های ما عدالت و انصاف برقرار خواهد گردید و ما از صلح و آرامش و اطمینان و امنیت همیشگی برخوردار خواهیم شد. اینجا قسمتی از کتاب مقدس است که نیاز داریم به توصیه و پیشرفت نبوت در کلام خدا توجه و دقت کنیم. روح خدا در طی دوران سلطنت هزار ساله مسیح جاری خواهد شد. آن زمان بزرگترین ایام برکات روحانی و بازگشت به سوی عیسی مسیح خواهد بود، چون در آن زمان شخص خداوند سلطنت خواهد کرد. در نهایت هر زانویی در مقابل او خم خواهد شد، اما پادشاهی او زمانی برای امتحان و آزمایش خواهد بود. در یوئیل فصل 2 آیه 28 الی 29 چنین بیان شده است: پس از آن روح خدا بر همه مردم خواهد ریخت. پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد. پیران شما خوابها و جوانان شما رویاها خواهند دید. در آن روز روح من خود را بر غلامان و کنیزان شما نیز خواهد ریخت. این آیات به زمان آمدن پادشاه موعود نگاه می کنند. این پیشگویی در زمان پنتیکاست و در هیچ زمانی تا کنون نیز به انجام نرسیده است، بلکه در آینده و هنگام آمدن خداوند عیسی مسیح به انجام خواهد رسید. در کتاب اعمال رسولان فصل 2 آیه 15-21 پتروس از یوئیل فصل 2 آیه 28-29 نقل قول می کند و آن قسمت را توضیح می دهد. پتروس نگفت که روز پنتیکاست زمان به انجام رسیدن نبوت یوئیل بود، بلکه پنتیکاست به آنچه یوئیل پیشگویی کرده بود شباهت داشت. افرادی که در زمان پتروس با روح القدس پر شده بودند مورد تمسخر قرار گرفتند، چون به نظر می رسید که در هنگام صبح زود با شراب مست شدند. ممکن است امروزه حتی افرادی در کلیسا باشند که مست شراب شده و در مراسم کلیسایی نیز شرکت کنند، ولی در زمان پتروس کسی صبح هنگام مست نمی شد. پتروس می گوید آنچه در روز پنتیکاست اتفاق افتاد شبیه آنچه است که در دوران سلطنت هزار ساله خداوند به انجام خواهد رسید. آنچه یوئیل و پتروس شرح می دهند در دوران سلطنت هزار ساله، یعنی زمانی که خداوند عیسی مسیح روح خود را جاری می سازد، اتفاق خواهد افتاد. روح خدا در روز پنتیکاست فقط بر روی تعدادی افراد جاری گشت، ولی شبیه به آنچه بود که در طی دوران سلطنت هزار ساله خداوند اتفاق خواهد افتاد. پیشگویی یوئیل نبی یک پدیده بسیار عظیم و عجیب را اعلام می کند. در یوئیل فصل 2 آیه 30-31 می خوانیم علامتهای عجیب از خون، آتش و ستونهای دود در آسمان و زمین ظاهر خواهد ساخت. پیش از فرارسیدن روز بزرگ و هولناک خداوند، آفتاب تاریک و ماه مانند خون سرخ خواهد شد. اما هر که نام خداوند را بخواند نجات خواهد یافت. همانطور که خداوند وعده داده است، در اورشلیم عده‌ای جان سالم به در خواهم برد، زیرا خداوند عده‌ای را برگزیده است که باقی بمانند. دوست من، این علامات و نشانه‌های عظیم هرگز تا کنون نمایان نشدند. همچنین توجه کنید که در یوئیل فصل 2 آیه 28 به چه نکته ای اشاره شده و پیشگویی شده است. پس از آن روح خود را بر همه مردم خواهم ریخت. پسران و دختران شما نبوت خواهند کرد. پیران شما خوابها و جوانان شما رویاها خواهند دید. امروز جوانان ما این نبوت را به انجام نرساندند و پیران ما در ایام بازنشستگی خود به انواع سرگرمی‌ها مشغول هستند. آنچه در این آیات نبوت شده در روز پنتیکاست به انجام نرسیدند و همچنین در طول تاریخ و تا زمان حاضر هنوز اتفاق نیفتادند. این نبوت به آینده نگاه می کند و مربوط به زمان آمدن پادشاهی و حکومت خداوند است. همیشه این خطر وجود دارد که تعدادی از آیات کتاب مقدس را انتخاب کرده و تلاش نموده توسط آن یک سیستم و نظام نبوتی ساخت و آنها را در ارتباط با زمان حاضر تفسیر کرد. بایستی فقط اجازه دهیم که کلام خدا با ما خط به خط و قسمت به قسمت صحبت کند، همانطوری که خودش می‌خواهد، بدون اینکه سعی کنیم آن را تفسیر کرده و تغییر دهیم. خدا با این روش کلامش را به ما می‌دهد و با ما سخن می‌گوید. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 32 در کتاب اشعیا به پایان می‌رسد. و اکنون به بررسی فصل 33 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اشعیا فصل 33. موضوع اصلی این فصل عبارت است از وای و اخطارهای خدا بر علیه تمام کسانی که بر ضد قوم خدا و سرزمین موعود هستند اعلام می شود. این فصل به طور خاص داوری خدا را بر علیه کسانی اعلام می کند که در تلاش برای از بین بردن قوم خدا و ویران ساختن سرزمین او می باشند. به آشوریان در همان روزگار نزدیک به زمان اشعیا اشاره می شود، ولی همچنین در ارتباط با دشمن نهایی در روز آخر نیز است. در این فصل به یک محل جغرافیایی اشاره شده و سرزمین موعود اهمیت خاصی دارد. دعای باقی مانده قوم خدا برای کمک و نجات. در اشعیا فصل 33 آیه 1 می‌خوانیم: وای بر شما ای آشوریان که همه را غارت می‌کنید و پیمان‌هایی را که با قوم‌های دیگر بسته اید زیر پا می‌گذارید. به زودی این غارت و خیانت شما پایان خواهد یافت و آنگاه خود شما مورد غارت و خیانت واقع خواهید شد. این چیوه و روش اشعیا است برای بیان کردن اصول روحانی بزرگی که خدا از زمانی که انسان گناه کرد برقرار نمود. در نامه غلاطیان فصل 6 آیه 7 چنین نوشته شده است: اشتباه نکنید. هیچ کس نمیتواند خدا را بفریبد. هیچ کس از مکافات الهی در امان نخواهد بود. زیرا هر کس هرچه بکارد همان را درو خواهد نمود. منظور از غارت کننده در اینجا سنهاریب است که در زمان پادشاهی حزقیا به شهر اورشلیم حمله کرد، همانطوری که در اشعیا فصل‌های 36 و 37 در این رابطه نوشته شده است. فکر می‌کنم که این همان نتیجه ای است که همه مفسران و محققان کتاب مقدس گرفتند. اما این فصل فقط محدود به آشوریان نمی باشد. خدا در واقع میگوید شما قوم مرا غارت کردید، من نیز شما را غارت کرده و از بین خواهم برد. خدا وعده میدهد که از طرف قومش انتقام بگیرد و به همین دلیل ما ایمانداران بایستی همیشه اجازه دهیم که خدا به جای ما انتقام بگیرد. خدا میگوید که ما هرگز خودمان نبایستی انتقام از کسی بگیریم، ولی او به جای ما عمل خواهد نمود. او داوری و مجازات خواهد کرد. انتقام خود را به خدا واگذار کنید. دوست عزیز، او بهتر از شما میتواند به موضوع رسیدگی کند. اکنون در اینجا همچنین تصویری از روزی را میبینیم که خدا امپراتوری روم را که احیا شده در کنار ضد مسیح قرار داده و آنها دوباره سرزمین اسرائیل را ویران و نابود خواهند ساخت. اما خدا در هنگام بازگشت عیسی مسیح به این موضوع رسیدگی کرده و آنان را مجازات خواهد نمود. اکنون با توجه به این موضوع دعایی را در اینجا می شنویم. در اشعیا فصل 33 آیه 2 الی 6 می خوانیم: ای خداوند، بر ما رحم کن، زیرا چشم امید ما به توست. هر بامداد به ما قدرت عطا کن و ما را از سختی نجات ده. دشمن وقتی صدایت را بشنود خواهد گریخت. زمانی که تو برخیزی قوم ها پراکنده خواهند شد. اموال دشمنان ما مانند مزرعی که مورد هجوم ملخ واقع شده باشد غارت خواهد گردید. خداوند بزرگ و والا است و بر همه چیز تسلط دارد. او اورشلیم را از عدل و انصاف پر خواهد ساخت و به قوم یهودا استحکام خواهد بخشید. او همیشه از قوم خود حمایت می کند و به ایشان حکمت و بصیرت می بخشد. خدا ترسی گنج بزرگ ایشان است. این دعای باقی مانده خدا پرست در آن زمان و همچنین در آینده است. فریاد اندوهناک فرستادگانی که شکست خوردند. در اشعیا فصل 33 آیه 7 الی 8 می‌خوانیم: اما در حال حاضر فرستادگان قوم یهود از شدت ناامیدی گریانند، زیرا آشور تقاضای ایشان را برای صلح نپذیرفته است. شاهراهای یهودا خراب شده و دیگر اثری از مسافران نیست. آشوریان پیمان صلح را زیر پا نهادند و به وعده‌هایی که در حضور گواهان داده‌اند توجهی ندارند. آنها به هیچ کس اعتنا نمی کنند. همانطوری که در آن زمان تلاش‌های گوناگون برای ایجاد صلح ناموفق بود، امروز نیز طرح‌ها و برنامه‌های متفاوت برای صلح جهانی به شکست انجامیده و موفقیت آمیز نخواهد بود. انسان ها از صلح و آشتی سخن می گویند، ولی به روشی که خدا خواهان ایجاد صلح است عمل نمی کنند. تا زمانی که انسان ها با خدا صلح و آشتی نکرده اند، قادر نخواهند بود در دنیا و در میان یکدیگر صلح و آرامش ایجاد کنند. درخواستی از همه برای توجه به اعمال و داوری خدا. در اشعیا فصل 33 آیه 13 می‌خوانیم: ای قوم هایی که دور هستید، به آنچه کرده ام توجه کنید، و ای قوم هایی که نزدیک هستید، به قدرت من پی ببرید. دو گروه از افراد در اینجا مورد خطاب قرار گرفتند. منظور از قوم هایی که دور هستند غیر یهودیان می باشند و کسانی که نزدیک هستند به قوم اسرائیل اشاره می کند. دعوت عمومی است که همگی خدا را بشناسند و او را قبول کنند. اشعیا فصل 33 آیه 14 ادامه می دهد: گناهکاران و خدا نشناسانی که در اورشلیم هستند از ترس می لرزند و فریاد برمی آورند، کدام یک از ما می تواند از آتش سوزان و دائمی مجازات خدا جان سالم به در برد؟ در ترجمه دیگری از این آیه چنین نوشته شده است: مرد گناهکار صهیون از ترس می لرزد و می گوید داوری خدا مثل آتشی است که جاودانه می سوزد و می سوزاند. آیا کسی از ما زنده خواهد ماند؟ منظور از مردم گناهکار صهیون در اینجا آن عده از قوم اسرائیلی بودند که در واقع به خدا ایمان نداشتند و اسرائیلی حقیقی نبودند. همانطوری که غیر یهودیان دور از خدا وجود دارند، یهودیان بی خدا نیز هستند. آتش سوزان در اینجا به جهنم یا دریاچه آتشی که در کتاب مکاشفه یوحنا بیان شده اشاره نمی کند، بلکه به این واقعیت مربوط است که با توجه به عبرانیان فصل 12 آیه 29 خدای ما آتشی سوزاننده است. او خدای قدوس است و می‌خواهد در آن روز داوری کند. امروزه در جوامع گوناگون یک حرکت عظیم و وسیع بی خدایی وجود دارد و به همین علت است که در دنیای امروزی مردم از خدا و کلام او دور می‌باشند. هیچ کس نمی داند که این وضعیت تا چه مدتی ادامه خواهد داشت، ولی مطمئنن تا زمانی که خدا اجازه دهد این شرایط در دنیا حاکم خواهد بود. خدا داوری خود را در جهان آشکار خواهد ساخت و قوم خدا بایستی در تلاش برای پخش کلام خدا باشد. داوری و مجازات خدا سخت و شدید است. سخن گفتن درباره این موضوع مورد علاقه بسیاری از افراد نیست و با بیان آن به راحتی دوستانی پیدا نخواهید کرد. ولی اینها سخنان اشعیای نبی است که در کلام خدا نوشته شده است و پیام اشعیا پیام خدا می باشد. او می خواهد که خانواده بشری این سخنان را شنیده و به آنها گوش دهند. در اشعیا فصل 33 آیه 15 الی 16 می‌خوانیم: کسی می‌تواند از این آتش جان سالم به در برد که درست کار باشد و به راستی عمل نماید، به خاطر منافع خود ظلم نکند، رشوه نگیرد و با کسانی که شرارت و جنایت می‌کنند همدست نشود. چنین اشخاص در امنیت به سر خواهند برد و صخره‌های مستحکم پناهگاه ایشان خواهد بود. از هر که توسط ایمانش به عیسی مسیح عادل شمرده شده، خواسته شده که در عدالت و نیکی قدم بردارد. در آن روز هولناک می‌بینیم که هر جا گناه افزایش یافته، فیض خدا با قدرت بشری عمل می‌کند. هر که به خداوند عیسی مسیح پناه آورد، نجات خواهد یافت. حمد و ستایش خدا برای رستگاری و نجات نهایی. اکنون به بخش چهارم در این فصل می رسیم که حمد و سپاس خدا است به خاطر نجات و آزادی که عطا کرده است. در اشعیا فصل 33 آیه 20 الی 21 می خوانیم: به اورشلیم این شهر جشن‌های مقدس نگاه کنید و ببینید چگونه در صلح و امنیت به سر می‌برد. اورشلیم محکم و پابرجا خواهد بود، درست مانند خیمه‌ای که میخایش کنده نمی‌شود و تنابهایش پاره نمی‌گردد. خداوند پرجلال ما را همچون رودخانه‌ای وسیع محافظت خواهد کرد تا هیچ دشمنی نتواند از آن عبور کرده به ما یورش برد. بابل میتوانست به رود فرات افتخار کند. آشوریان به جلگه ها و رودهای سرسبز خیش میبالیدند و مصریان به رود نیل افتخار میکردند. ولی شهر اورشلیم در یک منطقه خشک واقع شده بود که رود یا بندری در اطراف آن نبود. اما زکریا نبوتی شگفت انگیز در مورد اسرائیل در زکریا فصل 14 آیه 4 الی 8 کرده است که ما را به این جهت هدایت می کند که بتوانیم باور کنیم که خدا در دوران سلطنت هزار ساله مسیح بندری را برای قوم اسرائیل فراهم خواهد ساخت. به نظر من زمین لرزه‌ای که او توصیف می‌کند سبب می‌شود که دره عمیق در کنار شهر اورشلیم به طرف دریای مدیترانه ایجاد شود، به طوری که شهر اورشلیم در دوران سلطنت هزار ساله تبدیل به یک شهر بندری خواهد شد. به انجام رسیدن واقعه نبوتی که در این آیات بیان شده یک کاربرد روحانی نیز دارد. خداوند پرجلال ما را همچون رودخانه‌ای وسیع محافظت خواهد کرد تا هیچ دشمنی نتواند از آن عبور کرده به ما یورش برد. خداوند خودش محافظ و سرچشمه برکات برای قوم خدا و اسرائیل حقیقی خواهد بود. در اشعیا فصل 33 آیه 24 می‌خوانیم: هر که در سرزمین ما باشد دیگر نخواهد گفت بیمار هستم و تمام گناهان ساکنین این سرزمین بخشیده خواهد شد. این یک منظره زیبا و باشکوه برای شهر اورشلیم است. چشمان ایمان با امید و اطمینان فراتر از شرایط سخت زمان حاضر به منظره پرجلال و شکوهمند آینده می نگرد. این روزی است که پادشاه موعود در شهر اورشلیم حکومت خواهد نمود. پادشاه صلح و سلامتی بر روی زمین صلح و آرامش را ایجاد خواهد کرد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.